سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. شب شهادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، وجود نازنینی که واقعش آدم باور نمیکنه اصلا یک شخصیتی به این صورت در تاریخ ظهور کرده باشه، که علی رغم تمام مناسبات متفاوت او اول است همیشه. در میان عباد همه میگن علی، در میان زهاد همه میگن علی، رزماوران حرفشون علی است، جنگاوران، پهلوان ها علی است، صوفیه و دراویش حرفشون علی است، علما و فقها حرفشون علی است. انسان باور نمیکنه اگر تاریخ وجود چنین عظمتی رو اثبات نمی کرد، باورش سخت بود. کما این که پیامبر در مورد حضرت فرمودند، از شما درد نکنه، در مورد حضرت فرمودند که یا علی، اگر آنچه که نصارا در مورد حضرت عیسی می ترسم بگن، اگر نمی ترسیدم فضائلی رو در تو در مورد تو میگفتم، فقط میترسم که تو رو به خدایی بگیرند. نگفتند و عالم رو پر از فضائل امیرالمومنین کردند. نگفتند و خود حضرت نگفته است و عالم پر از فضائل امیرالمومنینه. خودشون گفتن اگر نبود که شخص از خودش تعریف نکنه این بده، بده که کسی از خودش تعریف بکنه، لذکر ذاکرون فضائل جمعه، من این فضائل انباشته رو میگفتم. نگفتند و این همه گفتند، یعنی حرف نزدند و این همه حرف شده تو عالم. الحمدلله که ما خدا ما رو از شیعیان و موالیان و محبین این بزرگوار قرار داده. بگردید تو عالم بی نظیره. خدا رو شکر که ما سر این سفره قرار گرفتیم، نون این سفره رو داریم میخوریم، و خدا به عظمت این شبهایی که درش هستیم، این بلیه آسمانی رو که حتما نتیجه اعمالی از اعمال خودمون بوده و بشریتی که به انحراف رفته، از اون طیباتیه که خدا حرام کرد. کما اینکه بر یهود میگه که فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به واسطه ظلمی که کردن ما یه سری طیبات حرام میکنیم. مسجد جزء طیباتی بود که در این مدت حرام شد بر مؤمنین، هیئت حرام شد، مشاهد مشرفه حرام شد، رفت و آمدها حرام شد، و اینها رو حرام شد و ممنوع شد به واسطه ظلمی که خود بشریت در حق خودش کرد. و انشالله که خدا به این زجه ها، به این ناله ها، به این العف ها یک نظری بکنه، کما اینکه در روایات ما داریم وقتی که بلا بر قوم حضرت موسی آمد، انقدر در این مساجد جمع شدند و ناله زدند و در اون مساجد خودشون جمع شدند و ناله زدند و فریاد کشیدن که خدا به موسی وحی کرد که یا موسی، 170 سال از عذاب اینها مانده بود، به واسطه این عجز و لابه ها و زجه ها این قضا رو ما از سر اینها برداشتیم و این بلیه رو برداشتیم. خدا تو رو به عظمتت، تو رو به عظمت این ماه عزیز، اینی که ما جماعت مؤمنین رو نبینیم، با مؤمنین نچرخیم، اینها رو نبینیم، به خدا دق کردیم تو این 20 شب شما کجا بودید که این دست‌های رو به سمت خدا بلند شه، همه با هم العف بگیم. خدا نپسند که 40 به همین صورت باشه، ما در محضر امامون برسیم، اونجا سلام بدیم، به این صورت واقعا نکنه عادت بکنیم. اینا نتیجه ظلم‌های بشریت که بر حق خودش کرده، در حق خدا کرده، در حق موجودات عالم کرده. اون موقع است که خدا هم میگوید اینها، این طیبات ممنوع. حالا که این شد، طیبات ممنوع و حلال‌های الهی ممنوع و طیبات خدا ممنوع. انشالله که به عظمت این شبها خدا این تتمه این بلا رو بر ما ببخشد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در شب شهادت مولا چی بگیم که بهتر از خود وصیت مولا باشه؟ وصیتی دارن در نامه 47 نهج البلاغه مندرج است. این وصیت در شرایط خیلی خاص و ویژه‌ای هم گفته شده، در شرایطی که حضرت از هوش میرند، به هوش میان، قسمتی از این وصیت نامه رو میفرمایند و بعد باز دوباره از هوش میرن، باز دوباره به هوش میان، قسمت دیگه از وصیت نامه رو همینجوری بریده 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 گفته شده. وصیت هایی است در نفس های آخر، در حقیقت وصیتی است به امام حسن و امام حسین علیه السلام. با این عبارات شروع میشه که اوصیکما بتقوی الله و الا تبغی الدنیا و ان بغت کما و لا تأسفا علی شیء منها ذوی عنکما و قولا بالحق و اعملا للاجر و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. میفرمایند که اوصیکما بتقوی الله، من شما دو نفر رو، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام رو، دعوت به تقوا میکنم. البته از ادامه این وصیت معلومه که فقط این دو بزرگوار نیست، بعدن میگن اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه او کتابی. هر کی این نامه به دستش رسید، هر کی این وصیت به دستش رسید، به تقوی الله، به تقوای الهی. تقوا یعنی اون حالت ترمز خدا، بی‌محابا عمل نکردن. این مناسب ماه مبارک رمضان هم هست. من چند بار هم شاید در همین مجلس خدمتون عرض کردم، عبادتی به نام روزه عبادتی است از سنخ کف نفس، از سنخ اینی که شما ترمز دارید میزنید. اگر دقت بکنید، عبادت روزه اینجوری است که همش یه سری نه، یعنی این کارا رو نکن، مثلا نخور، نیاشام، نکاح نکن، دروغ به خدا و پیغمبر نگو، سرتو زیر آب نکن، نه نه نه، همش اینجوریه. این عبادت اصلا کف نفسیه. اگر کسی میخواد بر این عبادت پافشاری بکنه و عمیق بکنه این عبادت رو، بر کف نفس ها باید بیفزاید. یعنی تو همین وزان عصبانی نشو، فوش نده، غیبت نکن، یه سری نه همش، یه صحنه هایی رو نبین، یه حرفی رو گوش نده، و یعنی انسان به باطن روزه دست پیدا نمیکنه. میبینید که فقط نمیخورد و نمیآشامد و اینها، بعد میبینید تغییر آنچنانی ایجاد نمیشه. تقوا همون ترمز خداست. وقتی که میگن اوصیکما بتقوی الله، یعنی شما اساسا در وجودت یک مهار شخصی و یک ترمز داشته باش. آقا لزومی نداره شما هر حرفی رو بزنی، شما لزومی نداره هر چی توییت کنی، شما لزومی نداره هر چیز رو فوروارد کنی، شما لزومی نداره و لزومی نداره و لزومی نداره. نه، چون من میخوام خودم رو نشون بدم، همه جا باید خودم رو خلاصه نشون بدم دیگه، حرف بزنم، توییت کنم، به هم بریزم، مزخرف میگم. این میشه شخص بی تقواست، یعنی مهار خیلی نداره برای خودش. تا کسی که برسه به دروغ، ابدا ابدا دروغ نمیگم، به نفع اده که من باشه دروغ نمیگم، من دروغ نمیگم، اگر حالا چه بشود که پای جان محترمی مثلا در میون باشه و اینا، اینا دروغ من نمیگم. اینجا غیبت، آه غیبت، شما غیبت نمی کنم. تو این مجلس من تو این مجلس نمیشینم. این کسی که مهار زده به خودش، یه ویژگیه، اصلا ویژگی مهار تو شخص که احتیاطاتش یه مقداری هست. تا اینکه یه نفر تا یه پست براش میفرسه، تا یه چیز براش میفرسه، همونو برمیداره میفرسه توی گروه دیگه. این معلومه که مهار نداره. اوصیکما بتقوی الله و الا تبغی الدنیا و ان بغت کما. و دنیا رو نطلب ولو اینکه دنیا تو رو بطلبد، دنیا شما رو بخواهد. ببینید اینجا هست که برخی از مترجمین برای اینکه اون مطلب عمقش واضح نشده، یه حرام گذاشتن کنارش. به امام حسن و امام حسین که امیرالمومنین نمیگوید که دنیای حرام رو نطلب، که ولو اینکه دنیای حرام تو رو بطلبد. اینجا بحث دنیای حلال و حرام نیست، این همون دنیای حلال است که نطلب. یعنی چی؟ یعنی کار نکن؟ نه، اصلا این معنیش نیست، عرض میکنم از تو روایات. ولی همین دنیای حلالش خالی بندیه. برید تا هر جایش برید میبینید خالی بندیه. برید تا پست، هر چقدر میرید جلوتر میبینید خالی بندیش بیشتره. پول همین جوریه. مگه سیرمونی داره آدم؟ آبرو، اعتبار اجتماعی خالی بندیه. میبینید آدم آبرو اجتماعی پیدا میکنه، یه چند سباهی مثل یه جقجقهی او رو به خودش مشغول میکنه، بعدش میبینی که نه، باز دوره نشد، در نیومد. انگار پول از میلیون به میلیارد شما تغییر فاز میدید، میبینید که نشد، بازم نشد. نه تنها نشد، بلکه تو وجود انسان اتفاق بدتری افتاد. زن، بچه، پست، شاگرد، استاد، همش با هم خالی بندی. اینا اگه هر کی تا تو قبر باهاتون اومد، اون معلومه با هاتونه. ریشاتون که سفید بشه در سن نزع که قرار بگیرید، یواش یواش در سن 50 که ببینید داره از دست میره قوا بدنیتون و داره کوس رحیل زده میشه، یواش یواش میبینید که همش خالی بندیه. همش خالی بندی بود اینا. ببینید قرآن وقتی که همین دنیا رو وقتی که میخواد مثال بزنه، در سوره مبارکه یونس اینجور مثال میزنه، میگه انما مثل الحیات الدنیا کما ان. این مثل حیات دنیا چیه؟ خودم من خدا بهت میگم این چیه؟ همین حیات دنیا. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فختلط بهی نبات الارض. مثل یه آبیست که از آسمون میاد قاطی رستنی های زمین میشه. یعنی آب آسمانیه ولی زمینی در میاد. مما یأکل الناس والانعام. جالبه، از اون چیزایی که شماها میخورید، گاوا میخورن اینا، یعنی خدایش تعارفی هم نداره، در این زمینه الناس والانعام رو میذاره کنار دستم دیگه. مما یأکل الناس والانعام، از این چیزایی که شما میخورید، گاوا میخورن اینا. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، تا اینکه زمین زیور و زینت خودش را بگیرد. اینا داره میگه آقا اینا زیور و زینت زمین و زیور و زینت شما نیستا. انا جعلنا ما على الارض زینت لها، اون چیزی که رو زمینه زینت زمینه. تمام زیبایی و حافظه و همه این چیزایی که کوچکترین زحمتی هم شما براش نکشیدید، اینا هم زینت زمین ها، اینا زینت ما نیست. اینقدر افتخار به زیبایی و حافظه و نمیدونم چه و چه و اینها، اینا شما تلاش کردی؟ اینا هم زینت زمین. اونه که زینت شماست ایمانه، همین قرآن نظرش همینه. لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. رشد به این است که کسی زینت اصلی رو بگیره به خودش، و یا نه اونی که قرآن میگه، اونی که خدای این عالم میگه، میگه حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلنا حصیدا که لم تغن بالامس. دقیقا همین عزیز من، تا میایی که برسی به دنیا بگیریش، خدا میگه دنیا اینجوری که ما یهو یه دونه بلای آسمانی میاریم درو میکنیم دنیا رو. فجعلنا حصیدا که لم تغن بالامس، اینگه اصلا دیروز نبوده. بعد یه تگ میذاره کنارش، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. این برای کسایی که اهل فکرن. بشینید فکر بکنید به اینی که بشینیم فکر بکنیم به اینی که همین این دنیای حلال رو میگن ندو دنبالش، همین این دنیای حلال رو، یه دنبال آخرت بدو. تو دنیا کار کن، تا آخرتی کار کن، اون سویی کار کن. بذارید این عبارت امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه خدمتون عرض بکنم. عبارت خیلی شیرین و جوانب قضیه رو دارن توضیح میدن. میفرمان الناس فی الدنیا عاملان، مردم تو دنیا دو جور عمل میکنن. بحث حلال حرام نیستا، اصلا بحث از این زمینه بیارید بیرون. ما داریم فریب این بحث حلال حرام میخوریم. هی از همه سوال میکنیم آقای حلال یا حرامه. این رساله ها ما رو در این زمینه ما داری اذیت کرده. اصلا همه به این شیوه صحبت نمیکردن که چیزی حلال یا حرامه. بحث از گناه میشه تازه میریم به گناه ها میشه غیبت، تهمت، فلان. نه خیلی، اصلا اینجوری نیست. خود قرآن قبول نمی کنه این ادبیات رو. میگه ذرو ظاهر الاثم و باطنه، ظاهر گناه رو بذار کنار، باطن گناه رو هم بذار کنار. بعد میگه اون باطنه رو من محاسبه میکنم، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوها یحاسبکم به الله. من این ظاهرها رو حساب میکنم، باطنها رو حساب میکنم. آقا عجب مگه چیه؟ عجب بدترین گناهه. مگه گناه ظاهریه؟ نه، کسی نشسته برای خودش، خودشو درست داره فاکتور میکنه برای خودش و برای دیگران. تو ذهن خودش داره فاکتور عدد بالا برای خودش میزنه، برای کارهای خودش. یه گوشه ای نشسته به کسی هم نمیگه. این بدترین کاره، بدترین ویژگی. حسد از بدترین کار هست. اینی که انسان رقیبش میبینه زمین خورد، یه بهجت قلبی بهش دست میده، از بدترین کار هست. رو باید استغفار کرد. یعنی یه اهتزاز قلبی داره پیدا میکنه وقتی رقیبش داره زمین میخوره، رفیق چیزش داره زمین میخوره. میبینید یه اهتزاز قلبی داره پیدا میشه. ذرو ظاهر الاثم و باطنه، ظاهر گناه، باطن گناه. اینا گناه ها باطن داره، اونا هم باید رها بشه. اینا اصلا بحث حلال و حرام نیست. کلاس الان جای دیگه است. الان تو کلاس احکام نیستیم. کسی که خودشو هی قاطی دنیا میخواد بکنه و ظرفیتشو نداره و دل میبنده، این آخرش کندنش سخت میشه. او میبینه دستش خالیه تو آخرت، چون که کاری رو برای آخرت نکرده. میفرمان الناس فی دنیا عاملان، عاملون عمل فی دنیا لدنیا. عاملیست که عمل میکنه در دنیا برای دنیا، یعنی برای خود دنیا داره عمل میکنه. میخواد به این پوله برسه، این ماشینه رو بخره. بابا نگو با زور من حرومه یا حروم، اصلا کلاس بس این نیست. الان میخواد بره این پولشو در بیاره، خونه بخره، بعد پول بیشتر در بیاره، خونه بزرگتر بخره، ماشینشو عوض میکنه، اونجا اون کارو میکنه، بعد پول در بیاره باز دوباره یه ویلا هم روش میذاره، بعد دوباره پول در بیاره یه خدم و عشم این برای خودش درست میکنه، بعد اینجوری شد، بعد اونجوری میکنه. برای چی؟ عاملون عمل فی دنیا لدنیا. شاخصش چیه؟ قرار نیست من به کسی شاخص بدم، مولا شاخصی داره میده که با اون شاخص شما خودتون برید خودتونو بسنجید، بندم برم خودمو میسنجم. قد شغلت هو دنیا هن آخرته، دنیاش داره از آخرتش مشغولش میکنه. میبینی تمام معادلات ذهنیشو که بگرده به فکر این نیست که آخرتم چی. الان اگه من بمیرم الان دستم چجوریه؟ دستم خالیه، پره، جواب دارم، جواب ندارم؟ نکنه حسرت بخورم در یوم الحسره. خدا رحمت کنه، باید اینا رو میدیدی آقای بهجت رو. پشت کنکوری زندگی میکرد، واقعا پشت کنکوری زندگی میکرد و یه جوری زندگی میکرد. آدم میگه این پیرمرد در 90 سالگی دو تا درس میده، درس میخونه، عبادت میکنه، زیارت عاشوره، صد لن صد سلام میخونه، همه نوافل رو میخونه، عجیب غریب همین جوری عبادت، کار، تلاش. اون سویش ببین، اینی که میگن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اگر میخواید مثالش رو تو ذهنتون مرور بکنید، دیدید با بعضیا دارید صحبت میکنید، دارن با اتون صحبت میکنن ولی حواسش یه جدی هست؟ دیدید اینا رو؟ دیدید این مادرهای بچه مرده بعد از 40-50 روز که سر حواسش به شما هست، داره با شما حرف زد، حتی یه لبخندی هم میزن اینا، ولی تو عمق نگاهش نگاه میکنید میبینید که تو فکر بچهشه، تو یاد بچهشه، یعنی تو ذکر بچه است، تو یاد بچه شه. این تو یاد خداست، تو عمق نگاهش تو یاد خداست. گرچه با شما داره حرف میزنه، کارشو میکنه، میگه، میخنده. قد شغلته دنیا و هن آخرته، این دنیاش مشغولش کرده از آخرتش. میبینید نمازشو میزنه، عباداتشو میزنه. حرف میگفتش آها جان نماز بخون کار داریم، تون بخون کار داریم، تون بخون نماز و تون بخون کار داریم. یخشا علا من یخلفه الفقر و یأمنه علا نفسه، او روی بازماندگان که میخواد بذاره از فقر اونا میترسه و یأمنه علا نفسه، رو خودش انگاه ایمنه، فکر میکنه تمام دیگه، من که دیگه بارمو بستم. بعد چیکار میکنه؟ فیفنی عمره فی منفعت غیره، عمرشو فانی در منفعت دیگران میکنه، حتی در منفعت زن و بچه. هر کی برای زن و بچهش و برای شوهر و بچهش و برای این و اون و رفیق و شاگرد و اینا هم اگر داره کار میکنه، اگر برای غیر خدا کار کنه، برای خود اون کار بکنه، بعدن ضربهشو میخوره. برای خدا انسان به زن و بچهش کمک میکنه، برای خدا فانی میکنه عمرشو در منافع دیگران. قول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. اگر این چیزا، پدر، مادر، زن، بچه، شغل، فلان، اینا احب پیش خداست نسبت به خدا، اینا احب، منتظر باش. فیفنی عمره فی منفعت، این یه عامل. عامل بعدی، عامل عمل فی الدنیا، اونم فی الدنیا لما بعدها، اون کلن اونوریه. طرف اومده به امام گفته من از مرگ میترسم، حضرت گفتن که پول داری؟ گفته پول دارم، چه ربطی داره؟ گفتن انفاق میکنی؟ گفته نه. گفتن برای همین میترسی؟ بخاطر اینکه پولات رو نمیفرستی یه جایی که قرار بری پیش پولات. عاملون عمل فی الدنیا لما بعدها. بعد ببینید امیر المؤمنین چه با ما میگوید، میگه فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل. احسنت، اینجوریش خوبه. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. میگوید که اون موقع اون چیزی که از دنیا لازمشه بدون عملش به دست میاد براش. یعنی چی؟ یعنی تو محاسبه میذاری باید این بابت این مقدار پوست خودشو میکند برای دنیا. خدا میگه من یه طریق دیگه میدم، تو مگه برای من نمیخوای وایسی فک بزنی؟ توی من کار نمیکنی؟ آقا به خدا شما اندازه یه مدیر دولتی اگه بودین و خدا رو اندازه یه مدیر دولتی حساب میکردید، میفهمیدین؟ اندازه یه آدم بامرام که مثلا بگی آقا شما یه کارای من انجام بده، میبینید که این کارا اون میری انجام بدی، اونم میگه منم کارای تو رو انجام بدم، تو کارای من انجام بده، منم کارای تو رو انجام بدم، تو برو کار تو انجام بده، کار منو رو انجام بده، منم میفتم پای کار تو، کار تو رو انجام میدم. بعد چی میشه؟ فاحرز الحظین معا، هر دو حظ رو با هم میبره، دو بهره رو با هم میبره، دو تا حالو با هم میکنه، حال دنیا رو میکنه، حال آخرت هم میکنه. این جزء بی برو برگردهای قرآنه که نمیشه کسی فقط حال دنیا رو بکنه. نه، امیر المؤمنین میگن من باع آخرته به دنیا فقط خسره هما و من ابتاع آخرته به دنیا فقط ربحه هما. هر دوتاش، یا دنیا آخرت رو باید با هم گن بزنیم یا دنیا آخرت با هم، کلن با همه اینا. اینجوری نیست که دنیا تو خراب کن برو آخرت بگی، آخرت رو آباد کن بیا اینو بگیر، اونو خراب کن برو اونو بگیر. یا همه رو با هم گن میزنیم یا هر دوتاش رو با هم به دست میاریم. ببینید اینی که در بسیاری از روایات ما حتی داره، بابا من خدا بنام بر اینه که به شما رزق بدم، گناه های شما یه سری از کفاراتش هموم در طلب معیشت درست میکنه، من قرار بود به شما بدم، تا یه سری هی گناه میکنید من کفارش دیگه نماز روزه و اینا نیست، کفارش دغدغه در طلب معیشته، کفاره اینجوری داره. حالا بودو، پس حالا بودو، فاحرد الحظین معا و ملک الدارین جمیعا، هر دو دار، دار دنیا و دار الاخره، تو این دنیا حال میکنه اون دنیا هم حال میکنه، بعد چی میشه؟ فاصبح وجیها عند الله، این میشه چهره. ببینید این یا وجیها عند الله که ما به ائمه هدا علیهم السلام میگیم، این مخصوص اینها نیست، اینجا یه بالاترین رتبه وجیها عند الله و اینه چهره شدن پیش خدا اینجوریه. فاصبح وجیها عند الله، اون میشه چهره پیش خدا، بشه چهره اون موشه، میشه لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، نمیشه چیزی از خدا بخواد خدا نده بهش، شده چهره دیگه، اونجایی که آبروشو میذاره خدا هم میگه چشم. امیر المؤمنین در این وصیت میگن و الله تبغیت دنیا و انوقت کن، شما نطلب دنیا، یه موقعی میاد. امیر المومنین شنیدید که 70,000 اندازه سکه بهار آزادی خراج، یعنی مالیات سالیانه ایشون بود. شما ببینید یه نفر مالیات سالیانهش 70,000 سکه طلا باشه، این بود. ولی و الله تبغیت دنیا و انبغت کما و لا تأسف علا شیء منها زویعن کما، روی چیزی هم که رفت تأسف نخورید، و قولا بالحق، حق بگید، و عملا للعجر، برای عجر کار بکنید، برای اون ور کار کنید. آقا نگاه آخرتگرا که متاسفانه از جمع شده تو نگاه های جدید وجود نداره، شما خدا با همین نگاه های آخرتگرا پلیس درست میکنه، همش این نیست که قانونگذار قانون وضع کنه که، شما نگاه بکنید در همین ابتدای سوره مبارکه متففین همینه، ویل للمطففین، وای بر کم فروشا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کسایی که کیلو میکنن که بگیرن تا تهش میگیرن، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، کسایی که کیلو میکنن که بدن کم میذارن. خب حالا قوانین تنظیم بازار چی میگه؟ بعد خدا میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، نمیدونه یه موقع یه لنگ پا وای میسن باید جواب بدی اینو، الان بابا پلیس درونی، قیامتی هست، یه قیامتی که و قدم نائل ما عملو، میان سراغ عمل، فجعلنا هبا هم منثورا، دارد و ما عملو حاضر، عمل خودش حاضره دیگه، جای دبم نمیذاره، عمل خودش حاضر است دیگر، دیگه جای دبم باقی نمونه. و عملا للعجر، در همین وصیت، در این وصیت نیست، وصیت های دیگه ای هست، حضرت تو اینجا چندین تا وصیت دارن، اون شب آخر دارن که چشمشون رو میبندن و باز میکنن، و اون موقع میگن در رویا رسول خدا رو دیدم، برادرم جعفر رو دیدم، عموم حمزه رو دیدم، همسرم صدیقه طاهره رو دیدم که در هودجی از نور بود در میان حورالعین داشت. بعد میگن لمثل هذا فلیعمل العاملون، عامل میخواد عمل بکنه باید هم چیزایی عمل بکنه. لمثل هذا فلیعمل العاملون و عملا للاجر، محاسبه بکنید، باید محاسبه بکنیم ببینیم این درسمون، بحثمون، کارمون، تجارتمون، زندگیمون تش آخرش اونور چیزی هست یا اونورش نیست. و کونا للظالم خصمن و للمظلوم عونا، برای ظالم خصم باشید، برای مظلوم عون و کمک باشید، این منطقتون باشه. همین صدقاتی که حالا من در انشالله شب 23 هم نکته میگم، اینی که الان این مقدار هی بحثش هست که آقا شب قدر شب دادن صدقاته، یه بحثش همینه اساساً که شما چقدر اون کسایی هستید که زیر دست و پاها دارن له میشن الان، چقدر کمک اینایید. چند سال پیش شهرداری تهران ماهی 1 میلیارد تومان میداد پول نون، اینا از اطلاع دارم عرض میکنم، پول نون به کسایی که محتاج نان شبن، این استعاره نیستا، یعنی فقط نان میخورن در شب. ما الان توی همچی مملکتی زندگی میکنیم، توی همچی شهری داریم زندگی میکنیم. در شهری داریم زندگی میکنیم که زن، عذر میخوام، با اطلاع شوهرش تنفروشی میکنه برای نان، برای نان ها، نه برای چیز دیگه یا برای این که نون بخوره. همین چقدر اینا رو قراره تو کاسه ما بنویسن؟ عرض کردیم بارها مهجمه هایی میدن، کاسه خونایی میدن به آدم ها، میگن که این سهم خون تو، یا من آدم نکشتم، میگن فلان کار رو کردیم اونجا آدم کشتن، همینجوری دومینویی رفت اونجا آدم کشتن، این مقدارم بخش خون، خونی که شما باید بگیری الان، این مقدار خونم پای شما. چقدر فساد و فحش قرار پای ما بنویسن؟ 3 سال عقد کرده تو خونش مونده به خاطر یه تیکه جهاز توی روستا فراوان، که میگم از اطلاع میگم. شما میخواید اینجوری ما سوگلی خدا بشیم؟ بعید نمیدونید اینو. خلق خدا رو داریم ضایع میکنیم. آقا اگر شما بچه منو ضایع بکنید، من اینو به خودم میگیرم، درسته یا نه؟ نمیگم آقا این به بچه من بی احترامی کرده، به من که نکرده. اگر شما بچه منو از یک خطری نجات بدید، بچه منو از یک خطری نجات بدین، من از شما ممنون میشم. نمیگم شما بچه منو نجات بدید، خود بچه باید از شما تشکر بکنه، من از شما تشکر میکنم، اصلا من ممنوندار شما میشم. اگه من با شما رفیق بشم اینجوری چقدر حال میدم دیگه. ما داریم خلق خدا داریم، الخلق و ایال الله، اینا ایال خدان، اینا خانواده خدان، اینا خانواده خدان. یه بخشش مسئولین برن کارشونو درست انجام بدن، اگه صدای منو میشنون، با یه امضا، با یه بلند پایین شدن از صندلی، با یک دگمه فشار دادن، تکلیف 1000 تا چیزو عوض میکنن و به هم میریزن و درست میکنن، بدونن لبه جهنم وایسادن، لبه جهنم وایسادن. الان همینی که یارانه رو دارن به مصرف میدن، نه به کد ملی آدم ها، یارانه‌ای که دهک ده ما داره مصرف میکنه، یعنی طبقه پردرآمد ما از یارانه داره بهره‌مند میشه، 23 برابر بهره‌مندی از یارانه است طبقه توسط دهک یک. یعنی داریم حال میدیم به اغنیامون، میگیم دمت گرم مصرف کن، ما هم به پول میدیم سهم اون پایینی هم بخور، بازم دمت گرم. اون کسایی که مسئولن پای تمام این فساد فحشا و مواد وایسن، لبه جهنم وایسید. وقتی شما یارانه رو به مصرف میدید همین جوری خیلی راحت یه امضا میکنیم یارانه رو میدیم به این گور پدر محرومین. اینا مورد ظلمن، اینا مظلومن. آقا اینا حواسمون باشه، امام مجتبی علیه السلام وقتی که در سن خردسالی بودن به حسب ظاهر کسی اومد از امیرالمومنین سوالاتی بکنه، حضرت گفتن این سوال کن، حضرت بچه بودن، یه سلسله سوالاتی شروع میکنه از امام مجتبی میکنه در سن خردسالی. اینا بزرگ کوچیک ندارن، اینا بزرگ کوچیکش مثل قرآنای کوچیک بزرگه. سلام علیکم. گفتن که آقا سوال بکنید، از امام مجتبی سوال بکنید. طرف تو ضمن سوالایی که داشت میکرد گفتش که کم بین السماء والارض، فاصله بین زمین و آسمون چقدره؟ حضرت گفتن مد البصر و دعوت المظلوم. گفتن اگه آسمون زمین مادی رو میخوای هر جا که چش کار کنه، آسمون زمین معنوی رو میخوای دعای مظلوم، اگر مظلوم به نفع شما دعا کنه سقف آسمان رو سوراخ میکنه، اگر مظلوم علیه شما دعا بکنه سقف آسمان رو سوراخ میکنه، دودمانتون رو به باد میده. مظلوم اگر کسایی که پارتیشون فقط خداست، اگه بگه یا الله هر کی حق ما رو خورده تو این نظام به خاک سیاه بشونش، بعد نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. کسب حرام، کسب حرام به این معنا نیست که من شغلم حرامه یا شغلم حرام نیست، خیلیش همین چیزاست. ایناست که باعث میشه انسان حرف تو گوشش دیگه نمیره. میبینید نصیحت دنبال یه آدم صاب نفس میگرده، ما از امام حسین صاب نفس تر داریم؟ وقتی دارن صحبت میکنن هل هله میکشن، داد میزنن، فریاد میکشن، میگن قد ملعت بطونکم من الحرام، شیکماتون پر از حرام شده. مگه شغلشون حرام بوده؟ یا کشاورز بودن، دامدار بودن، چی بودن، اینا بودن دیگه. این همین حرام های سیستماتیک بوده که کشور داشته ازش، کشورشون داشته رنج میبرده ازش. پولایی که باید تو خون بزنن بخورن. لذا درسته این گفتن این هزار بسته رو ما هم ترویج بکنیم، واقعا یه رزمایشی میخواد، کاری میخواد. حضرت خودشون این کار هم میکردن، هر شب خودشون هم میکردن. لطفی در این هست که انسان خودش این کار رو بکنه. یه بچه یتیم هم شما به عهده بگیر، یه مشکلی هم شما به عهده بگیر. اصلا اینا تعریف نمازگزار عزیز. بعضی وقتا ما فکر کردیم نمازگزار، آی نمازگزار یعنی کسی که های با حال نماز میخونه. قرآن اینو نمیگه. وقتی که مصلی رو میخواد تعریف بکنه در سوره مبارکه معارج، تو اونجا مصلی رو وقتی که میخواد تعریف کنه میگه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. آدم با این طبع اولی خلق شده الا المصلین، مگر مصلین که مصلین طبع اولشون عوض میکنن. خب اینا کیان؟ الذين على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. کسایی که مسلی کیه؟ مسلی کسیست که تو اموالش حق معلومی برای سائل و محروم هست. گفتن اینا خمس و زکات، گفتن نه، گفتن نه، گفتن مؤمن مسلی کسیست که قرار میذاره با خودش هفته ای ماهیانه چیز اینا برای اینکه پول بده، کمک بده، کمک حال محرومین باشه، کمک حال محرومین. این اصلا لازمه، اصلا بحث تو رو خدا بیا یه کاری بکن نیست. اگر امیر المؤمنین امام ماست، امیر المؤمنین میفرماد که ان الله جعل فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، خدا اصلا قوت فقرا رو گذاشته تو جیب اغنیا، خدا اصلا این کارو میکنه. بعد میگه فما جاء به فقیر الا بما متع به غنی، اگر فقیر فقیره به خاطر اینکه غنی غنیه، اگر فقیر گرسنه چون غنی سیره. آقا به خودمون بیاییم، به خودمون بیاییم. مصرف سرانه گوشت دهک ده ما 20 برابر دهک یک ماست. جواب میدیم فردای قیامت 20 برابره، یعنی دهک ده ما مثل خرس گوش میخوره، مثل پلنگ گوش میخوره، اون بدبخت دهک یک ما ماهی 30 گرم داره گوشت میخوره. اینا همین هاست، هی سنگ امیرالمومنین به سینه زدن و زندگی لاکچری کردن و حق حقوق فقرا رو بهشون ندادن و تو قوانین مراعات نکردن که اون سهمش از این هزار بسته ها و فلان ها بیشتره. ما تو این روستاها جهادی میریم میایم، میبینی این کارهایی که میکنیم یه میلیمتر فاصله فقیر و غنی رو کم میکنیم، یه قانون تصدیق میکنن تو مجلس 10 متر این فاصله رو زیاد میکنن، اصلا همه دوچار یه یأس فلسفی میشیم دیگه. چیکار داشتیم میکردیم مثلا؟ ولی این ایثارها، این انفاق ها، اگر کسی از خودش هزینه نکند اساساً وارد منطق دین نمی شود. اینو بذارید در جلسه آینده یه مقداری به جایگاه انفاق اشاره بکنیم که اساساً دین یعنی هزینه کردن، صدق اصلا یعنی هزینه کردن و یه نه بقیهش عجب خوبه دیگه. حالا حال میده، فهمید؟ حال میده بیشتر، و یعنی کونال ظالم خصمن ولل مظلوم عونا. اینو در عالی ترین سطحش هم ببرید، عالی ترین سطحش هم عالی ترین سطحش جهانیه. آقا ظالم تو این عالم خدا رو شکر که دیگه همه فهمیدیم ظالم یعنی آمریکا، استکبار یعنی او، با اینا دشمن باشید، با مظلوم حامی باشید. این همون منطق اصلی انقلاب ماست، این وصیت های نفس نفس های آخره. عرضم رو تمام میکنم با یه نکته کوتاه شب قدری، و اون نکته کوتاه این است. استاد عزیز ما حضرت آیت الله جاودان از این آیه استفاده می کردن و می کنن همیشه در شبهای قدر که فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، عفو بکنید، صفح بکنید. مگه خدا نمی خواهید، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ فرمودند که یعنی این که یکی از مقدماتی که خدا انسان رو ببخشه عفو و صفحه. اگر رفتی در درون خودت با کسی که دشمنی داری، الان دیگه نوبت امتحان توه، امتحانای شب قدریه، برید در داخل خودتون ببینید با کی خورده حساب دارید که دیگه نمیشه گذشت ازش بگذرید، ببینید خدا چه کار میکنه. در روایت هست که ان الله وضع الرحمة على الرحیم، خدا رحمت رو قلب رحیم میذاره. بعد گفتن آقا ما هممون رحیمیم، بلخواه به زن و بچه و فرنا. گفتن نه اینجوری نه. کسایی که یرحم المساکین، کسی اگر قلبش رحیمه، خوب میخواد برای دیگران، خدا نگاه میکنه به این قلب. این قلب ظرفیت داره، خدایی ظرفیت داره، به این میده. ببینه این یه دونه شیر سماور وا کرده، اونور خدای شیر فلکه وا میکنه. ببینه این عفو میکنه، ببینه این عفو میکنه، خدا رحمت کنه. حاج مشتبه تهرانی به مستند به همین در شبهای قدر همینو میگفتن. گفتن یه نفر رو ببخشید از اونایی که خورده حساب دارید، بعد به خدا بگید خدا من که این بنده ضعیف ذلیلم بخشیدم، حالا منم اینجوری اومدم تو هم ببخش. خدا میبخشه در مزان عفو و رحمت الهی انشالله قرار میگیریم.